من میخواستم به اون سوال تغییر پاسخ سنتی بدم قبل از بحث پرهیجان بهمن که یه خورده پرانتریک میاد به نظر من، که الان در اون پاسخی که میدم سعی میکنم ابهام راجع به این بحث بهمن بگیرم. اینکه مسئله نژادی چه ربطی با سرمایه‌داری داره به نظر من فی نفسه هیچ ربطی نداره. اگه تاریخ از این مسئله در بیاریم، این تاریخی که سرمایه‌داری بر مبناش تکامل پیدا کرد، یعنی اگه یه جایی شما سرمایه‌داری رو بخواید از بالا توی سیستم ببرید هیچ لزومی نداره رنگا رو شروع کنه شمردن و آدم‌ها رو بر اون مبنا درجه بندی بکنه تا بتونه سوداوری بکنه. این هم مثل مسئله تبعیض جنسی به نظر من فی نفسه سرمایه‌داری هیچ ربطی به تبعیض جنسی نداره. برای سوداوری سرمایه متکی به تبعیض جنسی نیست از نظر لازم تئوریک و به عنوان سرمایه‌داری مجرد. اون چیزی که واقعی‌تر از این خصلت مجرد سرمایه‌داری، خصلت تاریخی مشخص سرمایه‌داری، چه جوری رشد کرده، سوداوریشو به طور تاریخی به چی متکی کرده و اونجا چه ماتریالی به دست آورده برای شکل دادن به این رابطه. روسیه هم ما میگیم سرمایه‌داریه بدون اینکه خیلی از خواص سرمایه‌داری آمریکا یا انگلیس رو داشته باشه، لااقل من اینطور فکر می‌کنم، به خاطر اینکه ماتریال تاریخی متفاوتی به دست آورده برای ساختن خودش. آیا این ماتریال ازش بگیری سرمایه‌داری بودنش از بین میره؟ بستگی داره که اون نیرویی که اون ماتریال در ازش میگیره در این حال چه ضربه دیگه بهش میزنه. اگه هیچ ضربه دیگه بهش نزنه، به نظرم یه جور دیگه سرمایه‌داری اونجا به وجود میاد که سرمایه‌داری بدون اینکه اون خواص تاریخی قبلی رو داشته باشه میشه حاصل یه واقعه تاریخی دیگه مثل یه انقلاب. خود روسیه سرمایه‌داریش بر مبنای سرمایه‌داری معمولی و بزرگ و این نیمچه امپریالیست و امپریالیست ضعیف‌تر تو اروپا بودی. انقلابی میشه که این سرمایه‌دارا ازشون خلعیت میکنه دیگه، این مهمتر از آپارتاید که هست که آدم بره سرمایه‌دارا ازشون بگیره، ولی میگیم سرمایه‌داری باقی موندن نهایتاً. در اینکه سرمایه‌دارای بزرگ سرمایه‌شون رو دست نیاوردن و مالکیت خصوصی سرمایه بزرگ احیا نشد. برای من میگم رابطه ماتریال تاریخی و اون به اصطلاح داده‌های تاریخی سرمایه‌داری بر مبناش رشد میکنه با خود سرمایه‌داری رو باید شناخت. توی مسئله زن این لااقل به دو تا بحث میدون داده و مبنای به اصطلاح رد مارکسیستا از طرف فمینیستا شده. اصرار مارکسیستا مبنی به این که رابطه تبعیضات اجتماعی رو صرفاً از منشأ سرمایه توضیح بدن و فاکتورهای این تبعیضات و فاکتورهای تاریخی این تبعیضات رو نبینن. تو برنامه ما هم میگیم سرمایه منشأ تمام مصیبت هاست. به این معنی میگیم که با از بین رفتن سرمایه این مصیبت ها از بین میره، ولی به این معنی نمیگیم که تاریخاً با پیدایش سرمایه‌داری این مصیبت ها پیدا شد. به هر حال بحث من اینجا اینه که همونطور که تو مسئله زن الان فمینیست ها میان میگن این بحث طبقاتیه و بحث سرمایه‌داری و تبعیض زنان احتیاج داره رو به ما نگید، این مسئله تو ریشه تفکر بشر جا داره، جامعه مردسالاره، این یه بحث فرهنگی و جایگاه که ایدئولوژی و ایدئولوژی جنسیت تو تفکر انسان پیدا کرده و با یه انقلاب فرهنگی تقریبا میشه گفت اینطوری بحث میکنن، با یه انقلاب سیاسی فرهنگی میشه از بینش برد بدون اینکه لزوماً یه انقلاب اقتصادی بشه. این از اون طرفش با این بحث مارکسیست مواجهه که نه الا بلا این حاصل یه سیستم اقتصادی معین، و به نظر من این مارکسیست‌ها جواب اونها نمیتونن بدن. بحث من اینه که حالا بحث منطقی بحث اون مارکسیستایی که من مثل خود مارکس که اینو به عنوان ماتریالی که تاریخاً به دست آورده سرمایه داری و بنابراین ازش نمیگذره مگر اینکه مجبور بشه بهش نگاه بکنی. علت اینکه تو آفریقای جنوبی تبعیض نژادی تبدیل به آپارتاید شده اینه که تونسته بشه، به خاطر اینکه قبل از اون بردهداری تبدیل به آپارتاید شده. اینطوری نبوده که سیاه و سفید خوش و خرم با هم داشتن تو آفریقای جنوبی زندگی میکردن، بعد یه عده با سرمایه آوردن اینا اصلا تفکیک کردن که یه اینا با هم زندگی میکنن، ولی این برده اون یکی بود، این یکی اومده گفته که برده داری رو یکی دیگه از قولش لغو کرده، اینطور که من امروز شنیدم. یکی دیگه اومده گفته بر مبنای همون تعصباتی که برده داری رو به وجود آورده و برده داری رو تقویت کرده و بر مبنای همون تفکری که برده داری به وجود میاره تو آدمیزاد اون این ماتریال وجود داشته که سیاه زیر انسان بدونن و ازش بخوام مثل برده کار بکشن. اگه برده داری ممنوعه به سیستم آپارتاید میشه، همونطور که میشه بردهداری تو آمریکا لغو کرد، سرمایه‌داری آمریکا به روشش ادامه بده، در زمان آپارتاید میشه تو آفریقای جنوبی لغو کرد. من نمیگم بعد این پروسه رو دنبال کنه، سرمایه‌داری هم به جای خودش باقی بمونه، این ماتریال از دست میده. بعد نگاه کنه ببینه از نظر تاریخی مشخص چی دم دستشه برای سوداوری. سودش کمتر میشه، ولی حتما اتفاقی برای سودش میفته، ولی سرمایه‌داری بند مساوی با نرخ سود سرمایه‌داری نیست. سرمایه‌داری که نرخ سودش بالاست پایینه، روزای طلایی در گذشتهش داشته یا الان به بحران خورده، بعدا با انقلاب تکنولوژی یه خورده خودش فکری به حال خودش میکنه و غیره. به هر حال این پروسه از دست رفتن ماتریال واقعا موجود از دست سرمایه‌داری تو کل جهان. خب زن یه دوره خودش از زیر این تبعیض رو از بین میبره، مبارزه بر سر رهایی زن یه درجه دست سرمایه‌داری میبنده توی تفکیک کردن آدم‌ها و دادن دو جور دستمزد یا تضعیف جنبش کارگری بر مبنای جنسیت. نژاد میمونه، نژاد هست، مذهب میمونه. این سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که تفکیک مذهبی تو ایرلند چی؟ این چقدر به سرمایه‌داری انگلیس تو ایرلند مربوطه؟ اینم به نظر من بحثی نیست که بگیم الا ولای سرمایه‌داری بعد از بین بره تا اون از بین بره، که من اینطور اینو نمیتونیم بگیم چرا از نظر تاریخی این تنها راه ممکن شده بگیم. ولی اینو نمیتونیم بگیم که میشه تصور کرد که مذهب نباشه ولی سرمایه‌داری باشه. بله به نظر من میشه. این سرمایه‌داری خیلی جواب با دین داره کار میکنه و تو روسیه بدون دین به طور مشخص لاغر شکلی از ایدئولوژی کار میکنه. این در این رابطه من فکر میکنم جایگاه آپارتاید اینه که شکل تاریخاً در دسترس و مطلوبی بوده برای بورژوازی تو آفریقای جنوبی و این شکل داره از دست میده به خاطر فشار آگاهی و تشکل طبقه کارگر. به نظر من اینه پروسه به این قامزی که من تو دعیافای رفیق برمینم، من اینو هنوز به خرجم نمیره که دو نوع سرمایه داری داریم، دو نوع رابطه سرمایه داریم، یکی از این بخشای سرمایه با یکی از این بخشای کارگر یه مناسبات ایجاد کرده که جلوی رابطه اون یکی رو با یه بخش دیگه از همون کارگرها میگیره و فلوقه دینامیزم حرکت مبارزه علیه تبعیض نژادی و آپارتاید به عنوان سیستم جغرافیایی شده و حقوقی شده این تبعیض نژادی از رقابت درونی اقشار سرمایه داری. من فکر می‌کنم این به عقل از عقل دوره خیلی. تا فرض کنیم که آدمای سیاه‌پوستی که برده بودن علیه برداریشون مبارزه کردن، بعد کارگر شدن و چون کارگر شدن آگاه شدن، یه بخشی از تئوری مارکسه. خب اگه زولو باشی و نیزه بندازی ممکنه بیان بردت کنه، ولی اگه تو هر روز با ماشین آلات پیچیده داری کار میکنی، کارگری باید کلاهی زده اصلا کلاه ایمنی بذاری بری به عنوان یه کارگر بفهمی کارگر جای دیگه هم هست، خب میفهمی که فرقی با بقیه آدم های دنیا نداری و رنگت مهم نیست. و آدمی که اینو بفهمه من از آن نصف رو برای تو تبعیض نژادی پیش رفته. من این تحلیل سنتی رو راستش معقول‌تر میدونم تا تحلیلی که رفیق بهاندار استنتاجی که ازش بشه اگه به چپ کمونیسم چپ مربوطش نخواهیم بکنیم، به نظر من اینجاست که اون یکی دینامیزم و نیروی محرکه این پروسه رو از رقابت درون خود بورژوازی میگیره، در صورتی که به نظر من این اساساً دینامیزم حرکتش مبارزه طبقاتیه و خیلی روشن داره اینو داد میزنه. فاکت راجع به اینکه اون اقشار سرمایه با هم چه بحثایی کردن رفیق بهان ارائه نداد، ولی اگه ارائه بده هم به اندازه یک هزارم مبارزه اتحادیه‌های کارگری تو آفریقای جنوبی نیست که فلان سفید پوست تو مجلس بلند شده باشه و گفته باشه سیستم آپارتاید منحط رو باید لغو کرد. چرا؟ خب به سرمایه‌اش به این متکی میخواد بکنه، ولی احدی نگفته هم چیزی. همیشه ابراز نظر سفید پوست توی مجلس خودش و تو روزنامه‌اش بعد از این بوده که ده‌ها سیاه‌پوست تو خیابون به خاک و خون کشیده شدن، رهبرشون کشته شده، دنیا به قیل و قال در اومده، ایشون حاضر شده تو مجلس چیزی بگه. و بالاخره اگه این واقعیت این دینامیزم قضیه است و همسو شده با مطالبات جلوتر مردم، وقت سوال من اینه که نمایندگان این دینامیزم کجاست که ما نمیبینیمشون؟ یه گروه راستی داریم که به بوتا فشار میارن، اینم جوابشون رو میده. خود بوتا راست است که جلو چهار تا دیگه مثل خودش وایساده که اونها یه خورده ترسوتر یا آدمای احتمالاً دوربین یا هر چیزی که می‌خوایم بگیم، ولی باحال توی چارچوب فکری معین داریم صحبت می‌کنیم. اونا همه‌شون چارچوب فکری دارن. اگه شما بخواید نجات پرستی رو ببینید، به نظرم بدید انگلستان در روز زندگی بکنید. بفهمید که چه جوری میشه آپارتاید داشت. بفهمید انسان خودشو برتر می‌دونه، یکی رو از یه جای بیشتر راه نمی‌ده، تو هنوز تو همون سیستم برقراره. حتی تو همین سیستم اینجا برقراره. آپارتاید زمینی که تو انگلیس برقرار اینطوریه که یک لباست پاره باشه تو یه محلی بری پلیس متوقفت میکنه، از این پرسه چرا اینجایی؟ بله نمیگیردت، نمیبردت، بعد دلایل خوبی داشته باشه که اونجایی، بالاخره یه چیزی بگی. ولی اگه شما از اون محل رچی با لباس پاره پوره خوردم تلو تلو بخوری، حتما میگیرد. تو محل خودتون هر چقدر میخواد تلو تلو بخور و هیچ کس هم نمیگیره، بخاطر اینکه اونجا طبقه دیگه زندگی میکنه جلوشو میگیره. و اگه این با رنگ هم قاطی بشه، با مذهب و نژاد همه چی قاطی بشه، میشه فهمید چه بوی گندی میده. چرا آپارتاید؟ از نظر ما میگم آپارتاید شکل تعدیل شده بردهداری اونجا و اخلاقیات آپارتاید شکل تعدیل شده اخلاقیات بردهداری اونجا. از این بر نرفته تاریخ سراغ آپارتاید، از اون بر داره میاد به این سمت. اینم ادامه پیوسته یه مبارزه علیه بردهداری و علیه تبعیض نژادی که این دفعه سرمایه‌داری شده پشت رفته پشتش. چون تا اون موقعی که بردهداری متکی بود به اقتصاد دیگه‌ای زدن همه داغونش کرد، ولی اینجا سرمایه‌داری رفته پشت. راجع به صحبت رفیق بمن، من گفتم به نظر من این قامزه و به ویژه استنباطی که میده همونی که خودش ازش گرفت. انقلاب اسم چیزی رو نمیذاره که همه طبقات اجتماعی دارن ازش به عنوان انقلاب یاد میکنن. این انقلاب نیست. چرا؟ بخاطر اینکه بر سر رفرمه. به نظر من تو عصر انقلاب پرولتری هر انقلاب سیاسی، هر انقلاب ملی، هر انقلاب جور دیگه، هر شلوغ، هر قلیان انقلابی تو جامعه بر سر قدرت، بر سر رفرمه، به جز انقلاب پرولتری در کلیت خودش. آیا ما تبدیل شدن رفرم به شعار مبارزه انقلابی رو منتفی میدونیم؟ به نظر من هر روز داره اتفاق میفته. آزادی ملی خیلی هم رفرمه، به نظر من از رفرم هم ممکنه پایین تر باشه، ولی ملت سرش انقلاب میکنه. انقلاب ویتنام تا اونجا که من میفهمم سر هیچ نظام برتر اجتماعی نبود، سر یه رفرم بود، خروج آمریکا از اونجا و اینکه اختیاری شدن مثل همونا. چیزی بیشتر از این از توش تش در نیومد، یا اگر هم در اومد از همون نظام های سوسیالیستی به چپ چپ به راست راست پلوخوری برای یه دو کار برای یه عده دیگه است که نمیدونم. اینو میشه بهش گفت انقلاب و نه رفرم؟ به نظر خوب که بهش بگیم گی رفرم، ولی انقلاب ویتنام معنی داره. به نظر این استنباط دیگه نادرست میشه. ما برخوردی که ما به این انقلاب ممکنه بکنیم، اون وقت هم از اینکه رفیق بهمن ممکنه من بحثشو درست نگرفته باشم، ولی این چیزی که شنیدم این استنباط من میده که نسبت بهش باید بی تفاوت و سرد برخورد کنیم، که من میگم باید خیلی با تفاوت و گرم برخورد کنیم، یعنی بریم سراغش و حمایت اونو در اختیار اون جنبش بذاریم. و در جواب رفیق میترا که حمایت یعنی چی، به نظر من خب از دور نمیشه گفت باید از کی حمایت کرد. اول باید به اندازه کافی به یه جریان نزدیک شد، به یه جامعه نزدیک شد تا فهمید از کی باید حمایت کرد. تجربه مثال ایران به نظر من مثال خوبیه، که یه کسایی گفتن بابا جان، اون موقع یادم من خودم کسی بودم که فهم میکردم کسایی که رهبری اسلامی رو از تو انگلیس فروش میدن اینا دارن چبروی میکنن. خودم میرفتم تو جلسه به رهبری اسلامی فروش بدن، ولی چه میگم انگلیسه دیگه کاری نباید داشته باشه به رهبری انقلاب ایرانو، بگه انقلاب ایرانو زنده با لاقل کاری نداشته باشه. نمیگفتم باید دفاع بکنه از اون، چون خودم از اون رهبری دفاع نمیکردم، ولی اسپارتاکیستا جریانی بودن که گفتن اینا آخونده فاشیستن، میزنن پدر همتون رو در میارن. من امروز از این آدم باید تشکر بکنم از لحاظ سیاسی، چون تو اون سما رو نگاه کنی این به نظر میاد تمام قوا نرفت پشت انقلاب ایران، ولی وقتی الان بهش نگاه میکنیم توی لحظه حتی درست تاریخی رو به عنوان آدم کلام کمونیست یا غیر کمونیست برای آدم بود که مسئله منو کرد مسئله خودش، حرف درستی زد دیگه. به نظر من در مورد جنبش تو آفریقای جنوبی هم باید همینطور باشه. ما نمیتونیم از ANC دفاع بکنیم، به نظر من مثل اینکه بری از PLO حالا هر فراکسیونش تو فلسطین دفاع بکنی، مثلا نمیتونیم این کارو بکنیم. خب برای از همون سازمانی که رهبری جنبشو داره، اگه همه آفریقای جنوبی هم برن رهبری ANC رو قبول کنن و برای آلترناتیوی که اون میده چیز، من از جنبش آفریقای جنوبی باید دفاع کنم و از رهبر از اون بخشی تو اون که جنبش منو نمایندگی میکنه دفاع کنم. مسابقه سازمان، مسابقه تشکیلات، بیانیه منو باید تو جلسات اون بخونن، اون باید بیانیه منو در اختیار ملت آفریقای جنوبی قرار بده، یا انترناسیونال یا کمیته بین‌المللی که هر دومون عضو بشیم باید با اون ملت حرف بزنه. یه پیام همبستگی ما نباید بره به دست حزب بورژوایی که رهبری جنبشو بره یه دوره گرفته، که حتی نه اینکه همبستگی اون با اون بخونه بگه اینا به ما پیام دادن که به شما بده. یا مثال حزب دموکراتو بگیر، ما تو تهران خوب این مشکل رو داشتیم دیگه، جنبش کردستان مطرح، حزب دموکرات هم دو اون وقتا به نظر من رهبریشو داره دیگه، یا لااقل یه نیروی خیلی فعالشه. کاری که ما میتونستیم بکنیم بود که بگیم ما به حزب دموکرات بیشتر از بخش چپ و پیشروی همون جنبش فوش نمیدیم، یا اصلا میذاریم اون بگه ما میگیم راست میگه، برای اینکه ما نمیخوایم در موضع شوونیسم ملت مسلط قرار بگیریم. ولی در لازه هیچ وقت حق نداشتیم به نظر من تو این چارچوب از حزب دموکرات دفاع بکنیم، از طرحش و بیانیه‌اش و از جنبشی که به رهبری حزب دموکرات میشه، اصلا اصطلاح حق نداشتیم به کار ببریم. به نظر من خب نمیدونم حالا دقیقاً تونستم موضوع بگم یا نه، به نظر من ما از جنبش و از انقلابشون باید دفاع بکنیم، تا اگر ثابت بشه انقلاب و بعد از اون خط مشی اون تشکیلات و اون بخشی از اون جنبش که ما رو نمایندگی میکنه، منافعی که ما بهش نزدیک نمایندگی میکنه، انقلاب ما رو نمایندگی میکنه، اگه نیست از کارگرا بنظرم. راستش من همیشه ترجیح میدم بین رهبری سیاسی بورژوایی یک انقلاب عمومی و کارگرای اکونومیست همون جریان، ما پیامو امبسیون به کارگرای اکونومیست اون جریان بده. بریم از کارگرا اشتفا کنیم، بالاخره به اتحادیه برن دیگه. پیامو تو اتحادیهشون بده.